اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
وقتی آن دست‌های لرزان با سیم برق فرمان جاودانه مشروطه را امضا کرد و تا طلوع روز قیامت عدل مظفرش خواندند، آن نسل‌های رنج کشیده با وهم خوب آزادی باور نداشتند روزی در روشنای صبح افق تصویر یک هیولا کشمیری خونریز منزل نشین ایران خواهد شد. ستارخان و باقرخان یفرم همراه حیدر برقی در نیمه راه تهران با دستهای خلخالی در خون خود شناور بودند. آن سو گیلانی زبون سردار عاشق وطنش را زیباترین تصور آزادی، آن میر سربلند امیر انتظام را زنجیر کرده بود. مشروطه جاودان شد. مشروعه در قعر مزبله در گند خیش میپوسد. علیرضا نوریزاده، سه شنبه چهارم اوت 14 مرداد به شما سلام. 14 مرداد روز بزرگ مشروطیه. من یه چیزی دلم میسوزه، این آخری ها قبل از انقلاب مشروطه یادمون رفته بود. یادم از تو مرحوم تقی‌زاده زنده بود، مراسم جشن مشروطه برپا میشد تو سالن مجلس. تقی‌زاده هم سناتور بود، در مجلس سنا بود و میومد و همه سال روزنامه باش، ما بچه بودیم، باش مصاحبه میکرد. کم کمک روز مشروطه رنگ باخت، انقلاب بزرگ ما، تحول و رفرمی که تاریخ ایران رو عوض کرد. مشروطه خواهان 4 آرزوی بزرگ داشت. خیلی مهم. 1 پارچگی ایران. ملوک و طوائف پایان پیدا. امنیت برقرار بشه. 2 عدالت. عدالت براشون خیلی مهم بود. دستگاه قضایی از دست آخوندای بی خدای ظالم درآمد. در اصفهان، من پدر بزرگم سردفتر یک اصفهان بود، در اصفهان و بعد رفت مشهد، در اصفهان سندی بود که 11 حکم ناسخ و منسوخ براش داده بود. افشه یه چیز داده بود، آقا نجفی یه چیز داده بود، هر کدوم علیه. در اصفهان 11 مالک دست به هوا بود. این آخوندا بود. پول میگرفتن خود. 3 توسعه و مدرن شدن ایران، زیربنا ساختن بود آرزوش بود. و 4 آزادی، یعنی در درجه اول امنیت و یک پاشوی استقلال ایران بود که باید تضمین میشد. مسئله عدالت بود، مسئله ساختن بود و آزادی. شاهان پهلوی به 3 آرزو در واقع تحقق دادن، 3 آرزو. در مورد آزادی از سال 20 تا 32 آزادی هم تجربه شد. واقعا لیاقتشو نداشتیم، ببخشید میگم، خیلی رفتارمون بد بود. من دارم میخونم بعضی روزنامه رو، صریحا فوش خواهر مادر به شاه و خانوادش میدن. این که آزادی نشد، شما تو انگلستان میتونی همچی فوشی بدی، توی اسپانیا میتونی بدی، توی سوئد میتونی به پادشاهش این حرف رو بزنی، ولی اونجا میزدن. رسمن دولت مرد ملی ما توی مجلس میگفت سر اون یکی رو میخواد ببره، سر رزمارا رو میبره. قوام سلطنه مفسد و فعل عرض، مردی که آذربایجان رو برای ما گرفته بود، مردی که فرمان مشروطیت به دست خط اوست. بد کردی ما به خود بد کرد. روز مشروطه روان تقی‌زاده، باقرخان، ستارخان، علی موسیو، یفرم، محمد ولی خان سپهدار، سردار اسعد بزرگ، روح و روانشون جاودانه. و همه اونا که به مشروطه کمک کردن، فرمان فرما کمک کرد، شازده قاجار بود ولی اومد قدرت قاجار رو زد، بعد پسرش رو از دست داد. مرد بزرگی بود فرمان فرما. تاریخ رو دوباره باید بنویسیم با عینکی که کبودی نداره، غبار نگرفته. من امروز یه مهمون دارم که خیلی دوستش دارم. من که بیشترین چیزی که دوست دارم اون تصویر پشتشی که داره قدم میزنه به طرف اتوال میره، خیلی دوست دارم، خیلی خیلی موزیکشم خیلی دوست دارم. این ماجرای کرونا ما رو از هم دور کرد. دوست قدیم من 50 سالم محمد رضا شاهید، ما یه بار میمد هم دیگر رو میدیم یه برنامه مشترک با هم اجرا میکنیم. امروز فکر کنیم از پاریس اومد، هم دیگر رو رفتیم توی کافه دیدیم، قهوهی با هم زدیم، آقا جمال هم اومده با اون ریش سفیدش که اصلا شاهی چه گفتی زدش وقتی ماسک رو کشید پایین و اون صورتی. بعد شاهید پاشده از اونجا اومده دفتر من، رفته تو استودیو و من از خونه داریم با هم گفتگو میکنیم. او شده الان صاحب خونه و صاحب استودیو. درود بر محمد رضا شاهید عزیزم.
سلام آقای نوری‌زاده. پیش از هر چیز قهوه نبود و نهار بود، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
من از لحظه ورود به این استودیو از تمام ابزار و اجزا اجازه گرفتم برای یک ساعت روی صندلی بنشینم. علی آقا محبت کرد، تمام کارهای فنی رو به عهده گرفت و حتی ممنونم برای این کراوات که من خوبارو بودم جا گذاشتم و این کراواتم برای یک ساعت. البته شاید یک راه حلی پیدا کنم اینو با خودم ببرم.
نه دیگه نگرش داری. آقای شاهید اولا برای اون بگو، چون دوستان میخوام بدونن از پاریس که اومد اینجا مشکلی نداشتی، چیزی نبود، قرنطینه اینا رو به هر حال بیان کن براشون.
بله 48 ساعت قبل از اینکه بیایید، البته بستونی از کدوم کشور میایید، اصلا بعضی از کشورها حق ندارین بیاین، یا اگر بیایید باید 14 روز در قرنطینه بمونید، ولی برای فرانسه یک فرمی رو در 3 صفحه 2.5 صفحه پر میکنید و واقعا این پرسشنامه یک خدمات انسانیه، برای اینکه اگر در طول که من این سفر تو قطار بودم، تو هر جا بودم، کسی مبتلا شد به من هم خبر بدن، یا خدای نکرد اگر من حامل ویروس بودم به دیگران. و این یک نوع فقط آگاهی دادن عمومی است، نه بازرسی هایی که آنچنان و اینچنان. و بعد در خود ایستگاه ترن یک مامور انگلیسی میاد اونجا با شما یک مسابقه خیلی کوتاه و واقعا اونم باز حالت بازپرسی نداره. فقط آگاهی که خدای نکرده حامل ویروس نباشیم و کار رو از اینی که از خرابتر نکنیم. در حاشیه این رو خدمتتون بگم که تو خود فرانسه هم اگر حتی سفر نمی کنید، در بسیاری از شهرها ماسک اجباری است. حتی فکر کنید کنار دریا به یکی از دوستانم میگفتم باید ماسک ضد آب هم بخری برای توی آب، به این دلیل که بدون تعارف اگر این ماسک زده نشه قرنطینه دوم اجباری و یعنی ورشکستگی اقتصادی تام و تمام. در همین قطار اوروستار که از زیر مانش عبور میکنه، من تا 20 دقیقه قبل از حرکت قطار مسافری نمیدیدم و عین این فیلم های تخیلی و این شانس که بتونیم با مامورا بیشتر صحبت کنیم، گفت نمیگم در حال ورشکستگی هستیم ولی اگر اینجوری ادامه پیدا کنم وقت این لغت رو متاسفانه خواهید شنید.
واقعا این تأسف باره که آدم در تابستان، یعنی الان موقع سفره، ماه اوت در فرانسه، در بریتانیا، تعجب میکنم که این اوضاع هست. خب آقای شاهید، اولا به ما یه گزارش هم از کرونا در فرانسه بده، اونجا اوضاع چطوره؟ ماه بالا پایین خبر میشنویم.
بله، یه مدت خیلی خوب ایدئال بود، به این دلیل که اون قرنطینه چندین هفته تا 11 ماه می خیلی اثر مثبتی داشت. همینجا بگذارید بگم که مسئول مشاور شخص رئیس جمهور فرانسه یک پزشک ایرانی، دکتر یزدان پنا، این افتخار برای همه ما ایرانی ها، در جمع تیم پزشکی فرانسه که میتونیم بگیم در رده بسیار بالا قرار داره، و یک ایرانی. در این حال یک پرانتز تأسف بار و در این حال خوشحال کننده که ایشون خودش مبتلا شد، یعنی از بس در این بیمارستان، در بیمارستان بیشا در شمالی ترین نقطه پاریس، از بس آمد و شد کرد، از بس این طرف اون طرف رفت و یک جا مبتلا و خوشبختانه مداوا شد. و اصولا تیم‌های پزشکی با مسئولیت‌هایی که داشتند، البته یک مسئله ماسک یک کمی جدی گرفته نشد، نداشتند. میدونید که در چین یک هیئت امریکایی یک نوبت سهم فرانسوی رو گرونتر خرید، اسکناس نقد، اینم از کارهای جان وین. ولی به هر حال فرانسه مدیریت میکنه مثل سایر کشورهای اروپایی، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا. ولی همکنون در روز بین 70 تا 150 تا مبتلای جدید.
عجیب. و ایران رو دنبال میکنی؟ ایران وحشتناک،
ایران دروغ میگن متاسفانه، این مشکل. بعدم دیدید که آقای روحانی گفت ما به آذربایجان گفتیم میایم کمکتون میکنیم، خودمون 200 تا کشته داریم در روز، به کشوری که 2 تا کشته در روز داره قرار راهنمایی کنیم.
شما باورت میشه عراق وضعش از ما بهتره و اینا میخواستن به عراق کمک کنن؟ آقای کاظمی گفت تو اگه میخوای ما به شما کمک، ما اوضاعمون خیلی بهتر. شاید جان دلم میخواد امروز یه تیکه برنامه رو با هم بگذاریم روی این آقای روحانی رو به قول معروف در لاکو ببریم همون یه کیسه‌ای بکشیم ولش کنیم، چون این آدم به نظر من در میان رؤسای جمهوری که از ابتدا اومدن، این یکی واقعا لقب تحفه به این بیشتر حتی از احمدی نژاد که من بهش میگفتم تحفه آرادان میبرازه، برای که آدم از اول دروغ گفت، یک بند دروغ. و اجازه بده با هم دیگه که لطف کردی اینجا هستی، قبل از که بپردازیم به حرفامون، یکی دو تیکه از روحانی رو با هم ببینیم، راجب صحبت کنیم، بعد بریم سراغ. اول اینکه آقای روحانی بدونید در 7 سالگی میرفته مسجد نماز صبح بخونه، این اصلا یه چیز عجیب غریبه. تو 7 سالگی توی دهات نمیتونه، باباش میذاشته بره و حسینش کام کرده، حسین فریدون داداشو. بعد جالبتر از این، وقتی میره بشقاب پرنده میبینه. بچه ها فیلمش رو دارید اونجا، توی بشقاب پرنده رو بذارید این فیلم رو آقای شاهیدم ببین.
ما خوردیم، آمدم از خونه ما بیرون، شاید مثلا کلاس احتمالا دوم دبستان بودم یا سوم دبستان، 8 سالم بود یا 7 سالم بود، من از خونه ما آمدم که بیام و برم نماز بخونم، نماز صبح بخونم. وقتی آمدم تو حیات مسجد احساس کردم که این حیات یه مرتبه مثل یه نورافکنی نورانی کرد این رو، و حس کردم از بالا هست این نور. من سرم رو بلند کردم، دیدم یک چیزی داره از بالا میاد پایین. حالا مثلا من بگم یک چیزی شبیه مثلا 1 متر در 2 متر در 3 متر یک حجم اینجوری، منتها کاملا نور، یک پارچه نور، هیچ چیز دیگه غیر از تلالو نور من چیزی نمیدیدم. و دیدم این آمد از بالا، آمد و درست تو حیات این مسجد قرار گرفت، و من حس کردم که گویی یک هودجی هست داخلش، افرادی هستن. مثلا یک چند دقیقه این هودج بود و بلند شد 2 مرتبه از جا، و وقتی بلند شد منم راه افتادم باش، یعنی علارغم این که من می‌خواستم برم مسجد دنبال این راه افتادم و دیدم این هودج آمد به یک مسجد دیگر ده ما که با اون مسجد ما مثلا شاید 300 متر فاصله داشته. اون مسجد ما مسجد پشت خندق معروف بود. این که مسجد بعدی که من میگم به مسجد بیرون دژ گفتن، مسجد بیرون دژ. دیدم این هودج آمد اونجا نشست، تو اون مسجد نشست و منم میدویدم تو کوچه که میدیدم این رفت اونجا، میدویدم که به اون برسم. و وقتی من رسیدم اونجا دیدم که این هودجم از روی اونجا تو همون وسط حیات اون مسجد بلند شد و به سمت آسمان رفت و منم داشتم نگاه میکردم دیگه رفت، یعنی از ده ما رفت. و من برگشتم آمدم یه وقتی آمدم مسجد که شاید نماز صبحم تمام شده بود و من خودم نمازم خوندم و آمدم.
آقای شاهی، این آدم آیا جاش تو تیمارستان یا جاش تو کاخ ریاست جمهوری؟ شما بفرم.
من خوشبختانه اجازه حق رأی به خودم نمیدم، ولی اجازه نظر دادن به خودم میدم. برای اینکه ببینید شخصیت، حالا اون موقع رئیس جمهور نبود ولی بالاخره بیکاره که نبود، رئیس امنیت ملی بود، سرنوشت سیاسی امنیتی مملکت. و بعد جالب اینه که فقط ایشون دیدن، هیچ کس دیگه ندید. بعد این بشقاب پرنده ها بر چی اومدن؟ اقلا آقای روحانی توزیع المسائل به عنوان یادگار امضا میکرد میداد ایشون ببرن. یعنی ما بعضی وقتا که خیلی کوچک بودیم برای که ما رو آروم کنن قصه هایی برای ما گفتن، ولی اجازه نداشتن هر نوع قصه‌ای رو به ما بگن. به من که از منطق کودکی ما خارج میشد، یا باور نمی کردیم یا توضیح می خواستیم. آخه چطور فقط ایشون دید؟ چرا خبرگزاری تاس و آسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه نگفتن؟ چرا فقط ایشون؟
این پشتوانه امام زمان رو به خودش آورد که از همون وقت ایشون انتخاب بکنه به ریاست جمهوری. به بچه روستایی اونجا داشتیم تو اوهام و خواب و خیالش تو رویاهاش. ما هم خیلی چیزا میدیم. ما هم شهابی که نصف شب تو پشتمون میاد رد میشد و گفتیم یکی مرد رفت، این نورش بود رفت. از این حرفا میزدیم دیگه، بچه بوده. حالا تازه اون شهاب به منطق نزدیکتر بود تا بشقاب پرندش. خب این آقای روحانی، آقای شاهی، در مجلس اول یه تیکشو من قبلا پخش کردم، الان کاملش دستم اومد. ایشون یه نقشه‌ای داره 3 هفته قبل از حمله عراق به ایران، نقشه‌ای داره برای نابودی ارتش. و بنده اعتقاد دارم این آقا حتما با عراق ارتباط داشته، برای اینکه یه آدمی 3 هفته عراق مونده به ایران حمله بکنه این کار رو نمی کنه. مانند اون آقای استاندار که لشکر 92 زرهی رو منحل کرد، توپ ها رو داد توش پارچه کردن. نگاه کنید آقای روحانی رو اول حرفش گوش بدید که داد صحابی رو در میاره و داد مرحوم چمران رو.
اینشون از مسئولین میخوایم لاخر صحبت هایشون رو بشنوند و بعدا نتیجه رو به مجلس اعلان بکنن. چون بله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرایز من بخشیش پیرامون ابعادی از همون مسئله کودتا هست و بعد هم چند تذکر یا پیشنهاد. نکته ای که لازم هست مجلس محترم شورای اسلامی از اون مستحضر باشه، مسئله بوده که در روز چهارشنبه بین ساعت 1:30 تا 2 در پارچین اتفاق افتاده. من کاری به خصوصیات این مرکز ندارم، همینقدر میتونم بگم یک مرکز عظیم مهمات سازی ارتش ما هست. در حوالی ساعت 2 آتش سوزی تحقق پیدا میکنه که البته این بار اول نبوده، چهارمین نوبتی است که در این مرکز از بعد از پیروزی انقلاب آتش سوزی رخ داده و در تمام این موارد به مسامحه کاری مسئله گذشته. از مرکز آتش سوزی تا انبار مهمات TNT دقیقاً بازرسینی که رفتن 10 قدم بیشتر فاصله نبوده. من فقط میتونم بگم اگر این توطئه تحقق پیدا میکرده عصر چهارشنبه حداقل نصف تهران از بین میرفته، یعنی شعاع عملکرد این مواد تا 70 کیلومتر بوده. با توجه به اینکه از اون مرکز تا تهران فقط 47 کیلومتر فاصله است، بیش از 20 کیلومتر شعاع داخل شهر رو فرا می گرفته و 20 کیلومتر داخل تهران چیزی باقی نمی مونده. من در اینجا خوشبختانه مسئول وزارت دفاع هم تشریف دارند، مسئله رو مطرح می کنم. بازرس وزارت دفاع وقتی رفته اونجا مسئله رو خیلی با مسامحه گذرانده، گفته اگر تعمد بود خب خود اون طرف هم که آتش سوزی به پا کرده بود خودش هم از بین میرفت، چون لابد طرف جون خودش دوست داشته، پس پیداست تعمدی در کار نبوده، چون اگر تعمد بود وسیله فتیله این کار انجام میگرفته و چون آثار فتیله نیست پس کافیست. تازه حالا همون فردی که به عنوان بازرس هم رفت،
جناب عالی هم رعایت موضوع رو میگه سوء استفاده نشود از این بیاناتی که شما اینجا میفرمایید. اینا این مسائل خاص است،
مسئله سری نیست. مسئله ایست که باید مجلس ازش مستحضر باشه. حالا من علتش عرض میکنم. ما مسئولین میدونن برادر.
این چه گفتم صحبت
بعد عرض کنم که
بفرمایید.
مسائلی در این زمینه مطرح هست که البته با خود مسئولین در میان گذاشته میشه، اما در این حدش
میشه یا شده،
هم شده و هم ادامه خواهد یافت.
هم شده میشه مطرح نفرمایید.
نه، هم مسئولین در جریان هستند. من پیشنهاداتی دارم که با مسئولین در میان گذاشته خواهد شد.
خب پس این بحث خودتون بذارید اینجا، چرا بحث میکنید؟
آخه اجازه بفرمایید آقای صاحب، شما نمیذارید حرف من تمام بشه.
آخه این حرف شما، من که آزادی عمل به شما میدم، سوء تعبیر میشود، سوء استفاده میشه، مصلحت نیست.
چه سوء استفاده میشه؟ آخه این مردم ما هستن که انقلاب کردن.
مردم
هستن حافظ انقلابن. به خدا این مردم هستن حافظ انقلابن. آقای دکتر صاحبی،
بفرمایید. مردم به مجلس قدرت اجرایی که الان نداره، باید قدرت اجرایی در دست دولت، این
مجلس باید مستحضر باشه در آستانه رسمیت که فردا رسمی میشه.
دولت هم خدمتگزار است، میخواهد برای مثل شما با اون بله. ما نمیخوایم که تبلیغات ایجاد کنیم.
اونایی که برادر عزیز جناب آقای هاشمی، اونایی که توطئه‌گر هستن از همه این ریزکاری ها باخبرن، فقط مردم هستن که باخبر نیستن.
آقای دکتر روحانی،
چشم، من از این مسئله عبور میکنم.
بندم آقا مطلبی غیر از این دارید
بله. نکته دیگه
اینه که این موضوع رو دیگه ادامه نفرمایید.
بسیار. نکته دیگه مسئله اینه
این مرد خبیث این مرد خائن، با این لفظ میگم، در اینجا داره زمینه میشه که ارتش رو نابود کنه. همون کاری که مسعود رجوی بلند شد با خیابانی رفت پیش خمینی که آقای میثمی هنوز زنده است میدونه، با هم اومدن که ارتش رو نابود. همون آقایی که در مقالش خدا رحمتش کنه نوشت ارتش رو بی‌غیرت رو نابود کنه تو کیهان، همون نقشه که حزب توده داشت. این خیانتکار سه هفته قبل از حمله عراق این کار رو کرد. اون قرضی خیانتکارتر در مقام استاندار خوزستان لشکر 93 رو منحل کرد. من خواهش میکنم اون تیکه مرحوم چمرانم بگذاری بعد برگردیم. حتی ببینید رفسنجانی بهش میگه خفه شو بس دیگه، مرحوم صحابی میگه بس کن، اگه این اسرار رو برای چی اینجا میگی؟ برای اینکه این آدم خودشیرینی مأمور بوده و این مأمور 40 سال بالاترین قدرت رو داره و امروز در مقام ریاست جمهوری داره ایران رو نابود میکنه. این برنامهش با کرونا، این که مردم رو بریزین تو مسجد و خیابون امامزاده ها، این آقا خائنه. گوش بدید به حرفای مرحوم چمران تا بعد برم با شاهد عزیزم گفتم.
چون تا حدی که ما در کار بودیم و تحقیق کردیم جوابها قانع کننده نبود و اگر مسئله تبس دقیقاً دنبال میشد شاید همون موقع همه این مسائل کشف میشد و به امروز عده‌ایشون دخالت داشتن و هم نیروهای به اصطلاح مخصوص یه عده‌ایشون دخالت داشتن. این مسئله چندین بار قبلاً به مسئولین گفته شده بوده و حالا هم باز من این رو در مجلس مطرح میکنم که در آینده تصمیم گیری روی این مسئله بشه. بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم عده ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن. عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه. معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن و نه بیشتر. این صلاح نیست که از مال این مردم مستضعف به یه مشت امیر بازنشسته داده بشه و اونا هم در خارج کشور توطئه بکنن.
آقای روحانی دو تا وقت چیز رو گرفتید شما، اون دو تا وقت هم تمام شد.
من سریع عبور میکنم. نکته این دیگه این که راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن. البته در میان اونها افراد صالح هم وجود دارن که اونا باید بمونن. دیروز آقای اصفهانی
شد، وقت اضافی هم تمام شد، بفرمایید.
یک لحظه آقای اصفهانی اشاره ای کردن به مسئله همافرها و درجه دارها. این رو باید من تذکر بدم که در ارتش زبان خاصی داره ارتش. اگر کسی میخواد راجع به ارتش بحث کنه نگه همافرها و درجه دارها. ما در ارتش 5 قشر داریم: کارمند و غیر نظامی، همافر، درجه دار، سرباز و افسر. تمام این 5 گروه توشون افراد انقلابی وجود دارن. در میان همه این 5 گروه هم ممکنه افراد ضد انقلاب کم و بیش، همونطور که در مسئله زنا قرآن میگه ولیشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنن و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. عده دیگر هم عده بشه و اون خارج کشور توطئه
داخل ارتش بودن. بنابراین متاسفانه بعضی از دوستان نماینده ما همچنان با همون شور و هیجان به ارتش حمله میکنن. همون کسانی که این توطئه رو کشف کردند در داخل ارتش بودن. بنابراین کوبیدن ارتش به طور کلی عمل صحیحی نیست، عملی است که استعمار میخواهد. شعار انحلال ارتش از شعارهایی است که ضد انقلاب از روزهای اول مطرح کرده و هنوز هم به دنبال آن است. و مسئله پاکسازی که همچنان ادامه دارد مسئله خطرناکی است. دوست عزیز ما دکتر روحانی مسئله رو مطرح کردند که تیپ نوهد را منحل کنیم. آیا صحیح هست که بهترین رزمندگان را دور بریزیم که احتمالاً 1/10 آنها به دشمن بپیوندند؟ یا بهتر اونها رو تحت کنترل خودمون داشته باشیم. من تعجب میکنم که جناب دکتر روحانی که خودشون دستن
اولا این مردی که روحانی دکتر نبوده اون وقتی، این که دکترشو پروفسور امین براش گرفت، رسالهشو او نوشت، تو اسکاتلند اومد اینجا کالدونیان یونیورسیتی 7-8 سال پیش گرفت، چطور اون وقت دکتر روحانی تو ورقه مجلس هم نوشته دکترای حقوق بازی و شارلاتانی و این بازیایی که داریم میبینیم. این آدم و قرضی خائن بودن و هر دو میخواستن ارتش رو نابود کنن. آقای شاهید ملاحظه کردید ما تیکه‌های مختلف پخش پخشیم. ببخشید امروز که شما اینجا بودی من باید میدون رو میدادم به شما، حالا نیم ساعت
بعد. چه میدونی؟ نه
ولی بسیار. ولی این آدم خیلی منو آزار داده. این نوا رو که میدیدم به یاد ارتشیای بزرگمون میافتادم. شما یادتونه ارتشیای ما بعضا چقدر با زندگی ساده رفتن تو زفار افتخار آفریدن، جزایر ما رو پس گرفتن، وقت در جنگ ایران و عراق چه جور خرمشهر رو پس گرفتن، چه کارهای بزرگ کرده. این مردک میگه منحل کنی نوژه رو، میگه تیپ نوهد رو، نوهد رو میگه منحل کنی چون کودتای نوژه قرار بوده بشه.
ولی میبینید که با این سخنان آقای چمران در واقع دلیل تلور او رو متوجه میشیم. کسی است که ملی فکر میکنه و نه مذهبی.
بله دقیقا به همین دلیلم وقتی خمینی گفت بیا تهران قرار بود رئیس جمهور بشه.
بعد هم دیدید که آقای روحانی گفت که کاری بکنید که این جمله رو گویا خوب بلده ایشون که اونقدری به اینا حقوق بدین که حداقل رو زندگی کنن. اگر اون روز فقط دلش میخواست که ارتشی ها چنین وضعی رو داشته باشن، الان 3/4 ملت ایران دارن حداقل رو زندگی میکنن. اگر من اجازه بخوام در همین لحظه یک پیام از یک دوست مشترک رو خدمتتون بگم و این مسئله هزینه اینترنته. اینها تمام ترفندها رو زدن، بستن خیلی از سایت ها، ممنوع کردن چه ولی الان یک هدف خیلی ساده رو دنبال میکنن و گرون قیمت ساختن به اصطلاح شارژ اینترنتی. یعنی شما میرید در ماه 50,000 تومان 100,000 تومان میپردازید و 4 روز بعد میبینید که ذخیره تماس دیگه ندارید، حالا یا آوردن پایین یا انواع مختلف حدزنی وجود داره و این واقعا شارلاتانیزم در همه ابعاد، یعنی از بشقاب پرندهی که رفت و دیگر نیومد تا بشقاب های خالی امروز مردم ایران فقط توش ریا و دروغه.
متاسفانه جناب شاهید دلم خواست باز برگردم به این مسئله. ماه اوت فرانسه واقعا میشه که یعنی در تمام سرزمین هایی که من دیدم تا حالا در فرانسه ماه اوت واقعا تعطیلی مطلقه. آیا هیچ تاریخچه ای هست از کی اینجا این ماجرا شروع شده؟ از کی بوده که اینقدر روی مسئله تعطیلات ماه اوت توجه کردن؟
بله من البته دقیق نمیدونم، ولی زیباترین مثال این قضیه رو شارل آزنوور در یک ترانه خونده وقتی میگه پاریس در ماه اوت و اون تو فقط کبوترها هستن، یعنی همه میرن. و من موقعی که 1949 ایرانی به عنوان دانش اومدم، اون موقع 6 هفته تعطیلات بود، یعنی واقعا شهر فلج میشد، خیلی از کتاب فروشی ها بچه. ولی داستان این است که اگر در اون 4-5 هفته تعطیلی، حالا که متاسفانه کرونا همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده، در مواقع دیگر کار میشه. یعنی معناش نیست که همه 12 ماه سال تعطیلن. حتی آقای مکرون که به تعطیلات رفته، ایشون حتی در همین محل اقامت تابستانی تمام رؤسای جمهور، نه اینکه او فقط به اون منطقه رفته، قرار است با آقای سرکوزی و همطور خانم مرکل ملاقات کنه. یعنی سیاست به مرخصی نمیره، ولی به طب خب مردم اگر بتونن حتما چند هفته یا دست کم 1 هفته. کار زیبای شهرداری برای مردم وقتی رأی دادن با سلیقه مردمه، تمام شهردارای منطقه سعی میکنن که مردم منطقه خودشون رو سرگرم کنن. حالا ماسک مجانی میفرستن در حال حاضر، سینمای رایگان در هوای آزاد، افراد 60 سال به بالا که بضاعت ندارن مزات مالی به سفر بردن، کودکان را هر روز به یک پارک، به یک موزه، به یک پارک تفریح. واقعا این ماه اوت یک ماه انسانی است برای اینکه به انسانیت نزدیک بشه.
آقای شاهید، میزان مرخصی که هر فرد در سال داره کارمندان، آیا همین یک ماه یا کمتره؟
پنج هفته. ولی از وقتی که خانم مارتین اوبری اون داستان 37 ساعت رو به وجود آورد، بقیه این ساعت شما اجازه دارید اگه نیاز مالی دارید کار کنید و دستمزد بگیرید، وگرنه بر تعطیلاتتون اضافه میشه. خیلی از هموطنهای ایرانی ما این کار رو میکنن که نگه میدارن و مرخصی با حقوقشون رو میگیرن، از مرخصی های ساعت کار استفاده میکنن.
خب اجازه بدید درنگی کوتاهی بکنیم، بریم شکیلا به نشست ما یک طعم و مزه دیگری هم بده و باز میکرد.
دل قربت نشین من، غم آلوده غمگین من، ببین داغ قربت نشست به روح بی سرزمین من، به روح بی سرزمین من. از اوم گله شد، دل بی حوصله شد، بغض بد پیله اش سرخورده یه فاصله شد، که سهمم از اوم گله شد. جا جا گذاشتم خودم و عمر و جوونیمو، ببین سر گذشت و جوونی گذشت و منو جا گذاشت و زمون گم کرد نشونیمو. دل قربت نشین من، غم آلوده غمگین من، ببین داغ قربت نشست به روح بی سرزمین من، به روح بی سرزمین من، به روح بی سرزمین من.
با درود دوباره، ما همیشه شاهید عزیزم که می اومد آهنگ فرانسوی میذاشیم، شارل آزنابوری، که حالا الان یه خود باید دادم مراقب باشه، این عضویت آفکام مسئولیت هایی برای آدم داره و بعد مسئله رویالتی آهنگاست. حالا بمانه. خب شاهید عزیزم، برگردیم به گف و گفت خودمون. شما یادت آقای طیب نیا وزیر اقتصاد بود در کابینه اول آقای روحانی، ایشون رو ردش کرد. خیلی حالا سوال داشتن چرا ایشون رد شد. یکی این که ایشون اصرار داشت از سازمانهایی که زیر نظر ولی فقیه مالیات گرفته بشه، مثل آستان قدس رضوی، مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام. اما یکی دیگه دلایلش این بود که شما ببینید، بعد با هم صحبت میکنیم، که آقای طیب نیا چند هفته قبل از برکناریش، یعنی دولت دوم روحانی، چه میگه.
شرکت‌های دولتی از زبان مرد اقتصادی دولت.
شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت. شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور. شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره. شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی. شرکت دولتی یعنی مفسده. شرکت دولتی یعنی استخدام هر کسی که شما لازم دارید. شرکت دولتی یعنی به جای 1000 نفر 5000 نفر کارمند رو اونم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنید. تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت ها دارن نفع میبرن. هر روز با نامه های مواجه هستیم، با 10 تا، با 20 تا، با 30 تا امضا، تهدید به استیضاح، تهدید به سوال، تهدید به برکناری.
آقای وزیر، سوالی که من
آقای شاهید، یه سوال از شما دارم. آیا در فرانسه میزان فساد در ایران منعکس میشه؟ شما 150 تا روزنامه رو میبینید. من امروز دیدم تمام روزنامه های فرانسوی زبان از الجزایر و تونس گرفته تا فرانسه و بلژیک و غیره، آقای شاهید میبینه واقعا منعکس میکنه. آقای شاهید، حتی تو کانال آنشنه موسیقی یا تو لیبراسیون سوسیالیست.
بله، بستگی داره به اهمیت خبر، به روز بودن خبر و به خصوص به تکراری نبودن. یعنی چنین اتفاقاتی برای یک روزنامه نگار فرانسوی عادت شده. اینو در دیدارهای خصوصی که آقا به من میگن، برای اینکه خب یک بار، بله متاسفم اینو بگم، جای مقایسه نیست، مسئله اعدام، اگر این بار آخر و اون 5 میلیون امضا نبود، شاید خبر آنچنان به رسانه ها نمیومد، برای اینکه عادی شده. وقتی کسی بالای بار دست تکون میده، لبخند میزنه، یک اتفاق ساده شده. و دزدی اونم در این حجم ها چیز تکراریه، متاسفانه باید اینو بگم. یعنی اگر باشه گهگا و به دلایل خاص سلیقه روزنامه نگار.
50 سال شاهی روزنامه نگاری، 50 سال برنامه سازی. من و تو هر روزگاری که گفت تازه گوشه لب سبز شده بود مشغول بودی. آیا واقعا فکر میکردی روزی در کشور سیستمی حکومت کنه که یه فرد توش 500 میلیون دلار بدزده، 3 میلیارد به وزیر سابق نفت رستم قاسمی 2 میلیارد دزدیده، سندش وجود داره؟ این همجور رو هوا نیست. و بازم آقای خامنه‌ای تکریمش میکنه و مسئول تجارت با عراق و سوریه. یعنی واقعا هیچ فکر میکردی شنی چیزی رو ببینی؟ بیچاره شاه، بیچاره اون رژیم واقعا.
حالا اگر مقایسه هم نخواهیم بکنیم، بالاخره حتی دیدید که پادشاه اسپانیا هم الان با یک پرونده اتهامی روبروست. حالا چه بوده چه نبوده چقدر بوده، من میگویم که جرم یا اتهام همیشه بوده، متاسفانه خواهد بود. اما حاصل چیست؟ وقتی خود آقای رهبر میگه ادامه ندید، کش ندهید، یعنی منم اگه بخوام دزدی کنم به خودم میگم که
اتفاقا خوب شد خوان کارلوس رو گفتی. ولی خوان کارلوس از سلطنت کنار رفت، الانم به پسر، بعد از قصر سلطنتی بیرون رفت، الانم به پسرش گفت من از کشور میرم بیرون با موجب دردسر تو نشم. پولی هم که گرفته سعودی ها بهش دادن، یعنی پولی نبوده که دزدی بخواد بکنه، سعودی ها بهش دادن.
ولی یک اشکال داره آقای نوریزاده. بله. معمولا فروشنده کمیسیون میده، مقامات جمهوری اسلامی اینو خیلی خوب بلدن، به خصوص عبا و عمامه. برای همین بود که هواپیماهای دست دوم میخریدن گرونتر، برای اینکه کمیسیون بیشتری بگیرن روی یک هواپیمای نوع خوب که کمیسیون کم بود. ولی اینجا پرونده معکوسه. چطور فروشنده سرویس راه آهن به جایی که رشوه بده که بیان ازش بخرن رشوه میگیره؟ این جای تعجب.
نه ببین چیزی الان براتون میگم. سعودی ها نسبت به نظام های سلطنتی همون وضعی رو دارن که شاه داشت. شاه به پادشاه افغانستان کمک میکرد، به این به اون. سعودی ها هم به مالزی، شما الان میبینید به پادشاهان مالزی حقوق میدن یا به نخست وزیر سابقشون پول دادن. بله پادشاه ها رو سعودی ها مثل شاه فقید، حواش ملک حسین چقدر از شاه فقید پول گرفت، یعنی چیزهای خصوصی هم بهش میدادن شخصی. حالا به حزب الله میدن، اون وقت اقلا به یه پاد. ولی خوان کارلوس به مملکتش دموکراسی آورده، در برابر کودتای سرهنگا ایستاده. منظورم اینه حداقل شما اونجا چند تا پوهن مثبت میبینید، ولی اینجا شما چیز مثبتی نمیبینید.
از فرانکو اسپانیا رو آورد به
همین دیگه، این اسپانیا. بعد حالا آیا توی دورانی که در فرانسه بودی هیچ وقت با یک بحران فساد بزرگ روبرو شدی؟ بله. و اگه شدی چقدر بوده، میزانش چقدر؟
میگم قابل مقایسه نیست. همین الان یک وزیر شاغل دوره آقای اولاند در زندانه، وزیر اقتصاد، اونم نه هر وزیری. شهردار، یکی هنوز شهرداری بود که هم به آقای شیراک نزدیک بود هم به آقای سرکوزی، در زندان سانته، یکی از زندانه قدیمی در قلب شهر پاریس. بله این هست، ولی تعداد
چقدر بوده؟ چقدر بله؟ سو استفادهش چقدر بوده؟
حالا اینم جالبه، عنوان دزدیش مهمتر از میزانشه، به این دلیل که ایشون از امکانات اداری استفاده شخصی میکرده. یعنی فرض بفرمایید اتومبیل میرفته خانم و بچه ها رو میبرده خرید میکرده، یا دو نفر مستخدم شهرداری بودن ولی در واقع در خونه ایشون خدمت میکردن. اونم میگه من وقتی مهمون دعوت میکردم شب که تو شهرداری نمیتونستم، میبردم تو خونم، پس در نتیجه شرابهای شهرداری، مستخدمین شهرداری. قانون میگه نه، اگر شهرداری، در شهرداری مهمونی بده نه در خونه. و از این مسائل بسیاره، جایی قابل دفاع، جایی سوء تفاهمه، ولی بعض وقتا متاسفانه سوء استفاده است. به نظر من اینا مهم نیست، هوشمندی قانونه. شما وقتی در 10 سال 2 تا یا 3 تا میبینید، نمیگم فقط 3 تاست، ممکنه بیشتر هم باشه، حتما هم بیشتره، ولی کشف نمیشه. اینجا در ایران یک ستون اول هر روزیه.
شایی جان راجع به روابط فرانسه و ترکیه دارم میخواد یه توضیحاتی بدی. سر لیبی خب خیلی فرانسه از ترکیه دلخوره، چون تروریست ورداشته برده اونجا و به جون مردم انداخت. حتی چیز درگیری در دریای مدیترانه نزدیک بود منجر بشه. اوضاع الان چطوریه؟
هیچ خوب نیست. البته ریشه این اختلافات از اونجا شروع میشه که بارها ترکیه خواست عضو اتحادیه اروپا بشه، سردمدار این مخالفت آقای سرکوزی بود و گفت شما برید حاشیه مدیترانه رو درست کنید. آخه این که نمیشه که اتحادیه اروپا یه موقعی 6 تا عضو داشت، اگه اینطور بشه همه کره زمین میان اون تو، و اینو ترکیه تحمل نکرد. یک پرونده دیگر سیاه، فرانسه رسما نسل کشی ارامنه رو توسط ترکیه پذیرفت و اعلام کرد و باز این برای ترکیه خیلی سخت بود. البته درس ادب و تاریخ توسط آقای شیراک به ایشون، که آقای شیراک گفت که متاسفانه فرانسه در کشتار نسل کشی یهودیان مسئول بوده، متهم است، گناهکار است و عذرخواهی کرد. و این یک حادثه تاریخی است. ما هم در ایران ممکنه 200 سال پیش
بله.
اتفاقاتی داشته باشیم، یا 100 سال آینده حکومت‌های آینده مسئول آنچه که امروز آقای روحانی انجام دادن نباشن. برای همین ترکیه ریشه های اختلافش زیاده. ولی اون چیزی که شما اشاره میکنید یعنی لیبی، حالا بعد از قذافی همه اونجا هجوم بردن، تا اندازه سوریه وقت همه رو نمیگم تلف کرده بود ولی به خودشون گرفته بود. حالا دخالت ها رو تا اونجا ببینید، خب آقای اردوغان هم یه خورده از همسایش یاد گرفته، جمهوری اسلامی، کلیسای سن صوفی، یک میراث فرهنگی رو بیرونش که حالا دستور داد هر هفته نماز جا بخونن، خودش هم با همسر معجبه رفت اونجا نماز بخونه. یعنی تمام تحریکات، پرووکاسیون به قول فرانسوی ها، برای اینکه هر روز صفحه اول باشه و مخالفت، خوشبختانه فرانسه او رو جدی نمیگیره، به دلیل اینکه با ارباب او که فعلا روسیه هست صحبت میکنن، و به تبع لیبی با بودن الجزایر دوستیش با فرانسه و خود مصر که البته به نوعی دیگری داره ارتش رو میبره، مجلس مصر هم رأی داد این کارو بکنن. آقای اردوغان خیلی وضع دلخواهی نداره.
و خیلی عجیبه شایی جان، اردوغان با اخوان المسلمین دست شوگه کاسه است و در واقع تمام مصیبتی که به سر مصر داشت می آورد با اخوان المسلمین و پول قطر بود که مصری ها به موقع ارتش مصر به پا خواست. وقت جالبه این آدم میاد با جمهوری اسلامی که به دنبال امپراتوری شیعه است هم سفره میشه، هم بستر میشه. این برای آدم خیلی جالب توجهه که این آقا چجوری، تو که میخوای امپراتوری سنی، یعنی در واقع مثل این که عثمانی ها سلطان سلیم بیاد با شاه اسماعیل دستشون تو هم بذارن، همدیگر رو در آغوش بکشن و با هم یه منطقه رو ببرن. الان هم در لبنان عجیب علیه ترکیه بلند شدن، چون کشف کردن در ترابلس دومی شهر لبنان ترکیه پول خرج میکنه آشوب ایجاد کنه. یه نکته جالبی دیگه هم بهت بگم، حتما دنبال کردی، این آقای جمشید شارمت رو که دزدی جمهوری اسلامی، اول صحبت ترکیه بود، بعد جمهوری اسلامی اومد ادعا کرد در، یعنی زیرابی نه مستقیم، تو تاجیکستان بردنش که تاجیکستان رو بدنام کنه. وزیر کشور تاجیکستان گفت این دروغه، تاجیکستان همه ایرانی ها رو مهمان خودش میده. حالا میدونید معلوم شد چی؟ معلوم شد ایشون از عمان بردن، یعنی بعد از مرگ سلطان قابوس این جانشینش هم همون روش رو دنبال میکنه. یه ایرانی که میخواسته بره هند و از عمان رفته، توی عمان گرفتن و تحویل جمهوری ولایت فقیه. اینم در مورد سلطان نشین عمان، واقعا پرنسیبی در جایی وجود نداره شاهی جان.
من اونجا بودم، با آقای سرکوزی رفته بودم و احساسی به من میگفت که حکومت واقعا چون میخواد پادرمیونی کنه با امریکا، نزدیک بشه و در این حال در منطقه از اون محدودهی که داره که خیلی محدوده بتونه مطرح بشه، ولی فکر نمیکردم تا اینجا.
شاهی جان ازت خیلی ممنونم، پوزش میخوام، فرصت کمی داشتیم، دلم میخواست یه خود راجع به صفاهای نازنین صحبت کنیم و امیدوارم از پاریس یه روز وقت به من بدی که تو برنامه من با شما هم بتونیم صحبت کنیم. سفر خوشی برات آرزو میکنم.
ممنونم.
به راحتی برگردی، برای خودت، همسر، دختر عزیزت، نوت و برای همه دوستانی که دوستشون داریم و تو بهشون میرسی.
کروات رو بردم
حتما. به نوش جان، گوارای وجود و برازنده تنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست و همکار هزار سالم محمد رضا شاهید، تا فردا همه شما رو به پروردگار عاشق می سپارم.